خب دوستان میخوام پایان رأی‌گیری رو اعلام کنیم، دوستان که میخوان نهایی کنن. پایان رأی‌گیری
یه چک بشه فقط خانم باشه بین 5 نفر اول.
خانم هست.
تمام.
دو تا خانومه.
آقای آماده است.
دو تا خانم.
بعد حداقل یه خانومو داریم. حله. حداقل یک خانم.
اونم آماده است.
هفت نفر خانم.
اونم
دستور بعدی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی انتخاب بررسی تقاضای استعفای جناب آقای عبدالکریم حسینزاده نماینده محترم نقده و اشنویه هست. قرائت تقاضای استعفای جناب آقای حسین زاده بدین شرط. جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام، پیرو نامه شماره 85082 به تاریخ 5/6/1403 رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان به مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور این جانب عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم شریف شهرستانهای نقده اشنویه که سه دوره افتخار وکالت آن عزیزان را بر عهده داشتم، در قالب معاونت رئیس جمهور در امور توسعه مناطق محروم، روستاها و امور عشایری، تقاضای استعفا از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مطابق مواد 90 و 91 آیین نامه داخلی را دارم. امید آن دارم همکاران گرانقدرم در مجلس با پذیرش استعفای این جانب فرصت خدمتگزاری به محرومان و جامعه روستایی و عشایری را برای هم فراهم آورند. عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم شریف نقده و اشنویه.
خب جناب آقای حسین زاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید. فکر کنم بود بیاد اونجا
میتون آقای دکتر حسین رو تشویرید به سخنگاه.
جناب علی نیم ساعت وقت دارید حد اکثر دیگه، بیشتر تو دلایل نه تو یک قسمت دو قسمت هر تو خودتون.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به خدمت ملت شریف ایران و ولی نعمتانم، موکلینم در شهرستانهای نقده و اشنویه که سه دوره افتخار وکالت آنها را در این مجلس شورای اسلامی بر عهده داشتم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران گرانقدرم که در همین ایام کوتاه سپری شده علقه عاطفی و ارادت من به نسبت شما عزیزان شکل گرفته و همچنین کسب رخصت میخوام از ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف. پیش از ورود به بحث پیرامون این استعفا، بر خودم لازم میدونم که از جناب آقای دکتر پزشکیان کمال تشکر رو داشته باشم به خاطر اعتمادی که داشتند و به خاطر راهبرد اساسی که در پیش گرفتند برای شکلگیری وفاق ملی در سرزمینمان ایران. همکاران عزیز، در روزهای اخیر به کرات من با پرسش‌های متعددی روبرو شدم مبنی بر اینکه آیا حسین زاده موقعیت جدید رو به نمایندگی مجلس ترجیح خواهد داد، و همچنین در این اثنا به کرات هم مورد قضاوت قرار گرفتم که قاعدتا پست معاونت ریاست جمهوری در امور توسعه مناطق محروم رو یک پله ترقی یا حتی نمایندگی مجلس رو برای خودش یک پله ترقی کرده که در موقعیت بالاتری قرار بگیره، و حتی شاید تعدادی از شما همکاران عزیزم با توجه به اشرافی که بر این بخش یعنی دفتر توسعه مناطق محروم داشتید در ذهن خودتون چنین تصور می‌کردید که حتما نمایندگی مجلس میتونه فراتر و بهتر از موقعیتی باشه که هست، و یا حتی در اذهان خودتون نمایندگی مجلس رو برتر و بالاتر از جایگاه به اصطلاح معاونت رئیس جمهور دیدید. خب همه اینها باعث شده که احساس کنم عده‌ای از افراد دوستدار این بودن که استعفا بدم، عده کثیری خوشایندشون نبوده که من از حضور در مجلس استعفا بدم، و در این یک ماهی که بالاخره ما یک سری تعطیلات هم درش داشتیم و بر ما گذشت، این جمع ازداد میان ماندن و رفتن، بودن و نبودن، همیشه به اصطلاح یک پرده قضاوتی بوده که در مورد من انجام شده. اما واقعیت امر این هستش که من هویت سیاسی خودم رو از شهرستانی گرفتم در ایران که یک شهرستان کاملا مولت کالچر و اساسا چند فرهنگیه. در این شهرستان مردمان کرد و ترک، مردمان شیعه و سنی با هم زندگی میکنن، و قاعدتا من هرگز کنشگری سیاسی رو در مقام نماینده به عنوان تنها کسی که باید رفع و رجوع بکنه، موافقت یا مخالفت، نظارت یا حتی کار تقنینی در این ندیدم، بلکه به دنبال رویاهایی بودم، به دنبال افکار و ایده هایی بودم در زندگیم که اونها رو مفید حال توسعه سرزمینی و توسعه آتی ایران اسلامی دونستم. و روزی که از حوزه انتخابی نقده و اشنویه من کاندیدای مجلس شدم در سال 90، دغدغه اساسیم اساساً مسئله و مفهوم حقوق شهروندی بود، و اینکه روزی در ایران برسه ما به همدیگر، همه ایرانیان فارغ از مذهب، دین، آیین، زبان و همه الگوهای فرهنگی دیگر، فقط و فقط تنها بر اساس واژه شهروند به همدیگر نگاه بکنیم، واژه بسیار عامی که امکان انسجام و وفاق ملی رو در عالی ترین سطح خودش شکل میده و به وجود میاره. و قاعدتا همه اینها باعث شده که من در این مسیری که اون رو دیدم و اساسا تصور ایران به عنوان سرزمینی برای همه ایرانیان بوده، میدونستم که در این انتخاب سخت مورد اذیت هم قرار خواهم گرفت، ولذا هر جراحی بزرگی، هر امر سختی دشواری‌های خاص خودش رو داره و باید برای پذیرش اون آمادگی لازم رو داشت. همکاران عزیزم، من وقتی که روی کرده توسعه رو به مفهوم عام و کلانش عارضم خدمتون بررسی میکنم، میبینم که در همه ادوار گذشته برای برنامه‌های 5 ساله توسعه ما دچار یک انحراف معیار عظیم شدیم. این انحراف معیاری که به وجود اومده باعث شده تعدادی از استانهای کشور ما همچنان توسعه نیافته باقی بمونن و تعدادی از استانهای ما توسعه یافته بشن. دلیل اساسی این موضوع این بوده که هیچ نهاد نظارتی به نسبت این تخصیص اعتبارها وجود نداشته و همواره لابی قدرت و لابی چانه‌زنی سیاسی بوده که در تخصیصها تأثیر خودش رو گذاشته و این توسعه نامتوازن سرزمینی رو سبب شده. یکی از اهدافی که باعث شد من در موقعیت پذیرش این به اصطلاح داستان و این قصه و این مسیر قرار بگیرم، نظام بخشی و رصد و ارزیابی و نظارت دقیق بر روند توسعه و تخصیص اعتبارات بود که ما
چنین نباشه که دستگاه‌های اجرایی بیان اعتبارات رو برای مناطقی قرار بدن که شاخص‌های توسعه یافتگی در اونها بالاست و مجدد به نسبت مناطقی که از شاخص‌های توسعه یافتگی پایین‌تری برخوردار هستن غافل بشن، و یا در سایر موارد در خصوص توسعه روستایی که بایستی باز بر اساس همین شاخص ها اونا رو مورد توجه قرار داد. مسئله دیگری که همه ما میتونیم باهاش همدل و هم وفاق باشیم، نگاه ما به توسعه است که همیشه اون رو سیمانی دیدیم. آجر و ملات و سیمان بخشی از نگاه ما به توسعه بوده، در حالی که توسعه مفهومش به لحاظ دیدگاه نظری من بسیار وسیع‌تر از نگاه صرفاً کالبدی اون هستش، که این نگاه کالبدی اتفاقاً رانتزا هم هست، بلکه نگاه اساسی توانمندسازی جامعه است. یعنی جامعه‌ای که شرایطی که در اون ضعیف‌ترین ایرانی‌ها هم بتوانند توانمند بشوند که امکان زیست مناسبی پیدا بکنند، و این توانمندسازی شقوق مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همه این موارد رو در بر میگیره. من فکر میکنم در کنار دغدغه‌های اساسی ما برای توسعه های کالبدی، زیرساخت‌های آب و برق و گاز و تلفن، توانمند کردن یک جامعه که بتونه سرپای خودش بیسته و اسباب توسعه خودش رو خودش به وجود بیاره، یکی از اساسی ترین رسالت هایی است که بایستی در همین معاونت شکل بگیره و در همین معاونت به انجام برسه. در واقع رسالت بعدی که من برای خودم تعریف کردم در این موقعیت قرار بگیرم این هستش که توسعه متوازن، توسعه پایدار منطقه متوازن رو بتونم با ابزارهای نظارتی به وجود بیارم. مسئله بعدی که در این معاونت ما باهاش روبرو هستیم، اساساً در توسعه روستایی در کشور باهاش روبرو هستیم، اینه که توسعه روستایی و اساساً حتی توسعه مناطق محروم یک مسئله بی متولی و با متولی زیاده. ما همین بحث توسعه روستایی 16 تا دستگاه اجرایی و بالغ بر 50-60 تا نهاد جهادی و غیر جهادی دارن درش فعالیت میکنن، اما هیچ هارمونی یک پارچه این مدیریت یک پارچه توسعه بر اونها حاکم نیست، و تصور میکنم که یک مدیریت فرابخشی بایستی ورود بکنه و اشراف کامل بر یک پارچه و همسان کردن این فرایندها داشته باشه که خروجی اون خروجی قابل لمس و ملموسی برای ایران عزیز باشه. در حوزه به اصطلاح علاوه بر مدیریت یک پارچه توسعه روستایی، ما مدیریت مناطق محروممان هم به شکلی است که نتونستیم اون توسعه متوازن رو شکل بدیم، و اون هم دلیل غالبش اینه که فرایندهامون فرایندهای اساساً درستی نبوده. هر کسی از زن و به زن خودش یار این داستان شده و توسعه رو شکل داده. من فکر میکنم که یک نهاد فرابخشی لازم هست که بتونه به تمام این فرایندهای توسعه، چه در مناطق محروم چه در روستایی، یک نظام اساسی بده. مسئله اساسی دیگری که وجود داره، ما نظام مسائلمون در حوزه روستاها و در اساساً در مناطق محروم نتونستیم نظام مسائل را به درستی شناسایی بکنیم. امروزه در تمام جوامع توسعه یافته اطلاعات مکانی رو به وسیله نرم افزارهای GIS و سایر موارد دیگه این شاخص ها رو، این داده ها رو به نقاط مکانی جوین میکنن، وصل میکنن و اساسا تحلیل فضایی شکل میدن، و این تحلیل فضایی اسباب این میشه که نظام برنامه ریزی واقع بینانه تری برای توسعه آتی کشور شکل بدن. ما هنوز به یک نظام شناسایی مسائل و داده های لازم نرسیدیم که فکر میکنم باز این معاونت بایست این نقش رو ایفا بکنه و به پیش ببره. تمام مواردی که عرض کردم خدمتتون و میخوام در همین جا بسنده کنم به بخش اول صحبت هام، خواستم این مسئله رو به سمع و نظر شما برسونم. حضور من از یک منطقه‌ای که چند فرهنگی بود و برای من این رسالت رو قرار داد که بیام اسباب تکمیل کننده این پازل وفاق ملی آقای رئیس جمهور بشم از یک بُعد. از بُعد دیگری که احساس کردم ما در حوزه توسعه مناطق محروم و توسعه روستاها نتونستیم یک نظام یک پارچه توسعه و محرومی از زدایی را به وجود بیاریم. ضمن تشکر از همه کسانی که در این حوزه فعالیت‌های اساسی رو در سنوات گذشته و در ادوار گذشته داشتن، اما احساس کردم که یک اتاق فکر و یک نظام رگولاتوری و سیاست گذاری فرابخشی باید به وجود بیاد که بتونه همه این دستگاه‌هایی که صمیمانه و صادقانه هم صد البته دارن فعالیت میکنن رو بهشون یک جهت فعال و پویا بده که بتونه این توسعه پایدار در کشور شکل بگیره. اساساً مسئله بعدی که من احساس کردم که فلسفه حضور من میتونه باشه بحث توانمندسازی است. بحثی که امروز ما فارغ از نگاه کالبدی صرف به توسعه بنگریم و بیاییم اون رو در وادی‌های بزرگتری به مفهوم توانمندسازی‌های سیاسی اجتماعی ببینیم. من همیشه یک تعبیر دارم، میگم جامعه‌ای که خودش توانمند بشه به لحاظ اقتصادی، سرزمینی که ظرفیت‌های درون سرزمینی نقطه‌ایش شکوفا بشه، نیازی نیست ما براش آموزش پرورش مدرسه بسازیم یا خانه بداشت. اون جامعه خودش توانمند خواهد شد که امکانه ساخت اونها رو داشته باشه. منتها ما سعی کردیم جامعه رو به جای اینکه ماهی گرفتن جامعه محروم و حتی توسعه روستایی رو به جای اینکه ماهی گرفتن یادشون بدیم، ماهی در اختیارشون گذاشتیم. همین نگاه‌هایی که غالب بوده امروز بحث تکدیگری داره خیلی وسیع میشه در کشور، در حالی که شأن ملت ایران، شأن مردمانی که در این سرزمین زیر لوای نظام جمهوری اسلامی زندگی میکنن بسیار بالاتر از این هست که ما بخوایم به اونها کمک‌های معیشتی بدیم، بلکه ما بایستی همون جوری که یارانه هامون رو هدف میکردیم نظام توسعه سرزمینیمون رو هدفمند میکردیم و توانمندسازی میتونست به اصطلاح اساسی ترین مؤلفه ما مسئله ما باشه. من در همین بخش اکتفا میکنم تا صحبت مخالفان عزیز رو بشنوم و آقای رئیس ادامه خواهم داد. بخش اول شما.
شما یه نوبت میتونین صحبت کنین، 30 دقیقه تون تو یه نوبت ادامه بحث مخالفان
حرف
صحبت میکنه. اولا با جنابالی تقاهی نامه صحبت کنید، بفرمایید.
خب همکاران عزیز، یکی از مسائلی که برام مهمه و من میخوام تعریفش بکنم، تعبیرش بکنم، تعریف ملت و ملت قومی فرهنگی هست. در جوامع وقتی که میخوام ملت رو تعریف بکنم بر اساس نگاه قومی فرهنگی، خب نگاه کلاسیکه، یک نگاه توسعه یافته نیست. در این جامعه شما همواره با شکاف‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی روبرو میشید. ولی وقتی که تعبیر ما در مدرنیته سیاسی میاد ملت سیاسی میشه، یعنی مردمانی که بر اساس یک سری شاخص‌هایی که تعریف کردیم ملت تعبیر میشن. شما همین امروز کشور فرانسه را اگر مثال بزنید، چه سیاه پوستش چه سفید پوستش میگن ملت فرانسه، چه بسا در این سرزمین ادعی بگویند ملت کرد، ترک و از این داستان ها. اما وقتی که ملت سیاسی رو تعریف میکنیم، یعنی ملت ایران، یعنی تمام مردمانی که در جغرافیای سیاسی ایران زندگی میکنند، اینجا حس تعلق سرزمینی دارن، کشور رو با دل و جان و پوست و گوشت و استخونشون سرزمین خودشون میدونن و اینجا رو نسبت بهش تعصب خاص و ویژه‌ای دارن. در دولت ملت مدرن برای اینکه یک سرزمین رو به وجود بیاریم تمام آحاد ملتش اون سرزمین رو از آن خودشون بدونن، ما لاجرم به تعریف ملت سیاسی هستیم، لاجرم به این هستیم که تعاریف قومی، مذهبی، نژادی رو کنار بذاریم. همگی ما ملت ایران هستیم. ما باید اجازه بدیم نباید اجازه بدیم هیچ کسی در این سرزمین احساس غریبیگی بکنه، احساس تبعید بودن بکنه، احساس بکنه که به این خاک تعلق نداره، بلکه باید اسباب این رو به وجود بیاریم که هر کسی در این سرزمین خودش رو فدای خاک وطنش بکنه و در مقابل همه تهدیدهایی که برای ایران اسلامی به وجود میاد در مقابلشون بایسته. همکاران عزیزم، من در ایام انتخاباتیم دیدم تعدادی از دوستان این نشست‌های انتخاباتی رو برگزار می‌کردند. در یکی از نشست آقای مالک شریعتی با صحبتی که داشتن مخالف سهمدهی های مذهبی و قومی بودن و اتفاقا من هم مخالف این داستان هستم. اعتقاد دارم که ملاک گزینش مسئولان بایستی ایرانی بودن و شایستگی انسان ها باشه. من صادقانه عرض میکنم خدمتتون، اینجا قرار نگرفتم برای تکدیگری این مدیریت، برای اینکه گدایی این پست ها رو بکنم، بلکه معتقدم اگر شما وکلای ملت تشخیص دادید من شایستگی آن را دارم که این مسئولیت رو بر عهده بگیرم، برای اینکه خیانت در حق کشور و آتی این سرزمین نکنید، در صورت وجود این شایستگی به من رأی اعتماد بدید که اینجا را ترک کنم و در اونجا به عنوان معاون رئیس جمهور در خدمتتون باشم، نه اینکه بخواید برای من یک تبعیض مثبت قائل بشید. من باوری به این داستان ندارم، چون معتقدم به اندازه همه شماها تک تک شماها ایرانی هستم، به اندازه همگی شماها تک تک شماها نسبت به این خاک، به این وطن حس تعلق دارم و خودم رو در قبال اون مسئول میدونم و بایستی نسبت به آتی این سرزمین و آینده اون حساس باشم. موضوعی که وجود داره، شاید بسیاری از شماها در درون خودتون تعبیر این رو داشته باشید که خب معاونت معاونت جدیدی هست، تازه میخواد شکل بگیره، مشکلات و سختی‌های خودش رو داره، کدوم عقل سلیمی انتخاب میکنه نمایندگی مجلس رو که منتها علیه خط مطالبه گریس رو به منتها علیه خط پاسخگویی ترجیح بده. اما اعتقاد دارم ما در ایران گاهی نیاز هست سختی ها را به جان بخریم که بتونیم ریل‌گذاری مسیرهای جدیدی رو داشته باشیم. من این سختی ها را به جان میخرم. روزی که همچون شما بر کرسی های این مجلس نشستم، معتقد بودم که این ما هستیم که به اون صندلی ها هویت میدیم و مطمئن باشید روزی خواهد رسید که در قالب معاونت توسعه مناطق محروم و روستایی به اون موقعیت و به اون جایگاه شأن و منزلت خواهیم بخشید، چرا که تعهد من به اصول اخلاقی و حرفه‌ای است، نه به جایگاهی که به اصطلاح به صورت کوتاه مدت برای هر یک از ماها به وجود میاد و درش به عنوان مسئول قرار میگیریم. متن پایانی که در واقع به عنوان خلاصه تمام خلاصه و گزیده صحبت ها میخوام خدمتتون عرض بکنم این هستش که همکاران گرامی و ملت بزرگ ایران، مردم عزیز سرزمینم، متخصصان محترم و تمام کسانی که قلبتان برای عدالت و آینده ایران عزیز میتپد، امروز در مقابل شما قرار گرفته ام که به عنوان نماینده‌ای که از مردم رأی گرفته، به عنوان انسانی که عمیقاً به عدالت، برابری و توامان توانمند سازی این جامعه ایمان داره، به عنوان کسی که رؤیای خودش رو زدودن فقر و نابرابری و تبعیض و طرد شدگی میدونه، به خدمتتون عرض کنم ما 9 نوع فقر نابرابری داریم، 5 نوع فقر داریم، 7 نوع طرد شدگی داریم و بدترین نوع فقر جاییست که فقرهای التقاطی شکل میگیره و چند نوع تبعیض همچنان شکل به وجود میاد. یعنی مناطق محرومی که افرادی هستند که هم زن هستند و هم در شرایط بد اقتصادی قرار گرفتن، به عنوان کسی که نسبت به این موضوعات حساسیت اساسی داره و رویاش از بین رفتن غبار این موضوع از رخسار ایران زمین هست، تقدیم استعفا بدهم تا باشد که به همکاری و همراهی شما همکاران عزیزم در مجلس و همکاران آتی در دولت بتونم بخشی از عدالت که رهبر معظم انقلاب هم از آن به عنوان پیوست عدالت، به عنوان کلیدی ترین واژه که در همه روندهای توسعه آتی کشور باید دیده بشود، انرژی خودم رو بذارم. مردمان عزیز منطقم، شما مرا به اینجا فرستادید تا صدایتان باشم. شما به من اعتماد کردید و با وجود تمام زخم‌ها و رنج‌ها رنج ها با من به پای صندوق های رأی آمدید. من تعهدی به شما دادم، تعهدی مبنی بر ایستادن در مقابل فقر و نابرابری و هر شکلی از محرومیت. امروز که تصمیم میگیرم وارد دولت بشوم، این تصمیم از همون تعهد اساسی اولیه نشأت میگیرد. این راه راه ترک شما نیست، بلکه راهی است برای بلندتر کردن صدای شما، برای اینکه دیگر هیچ محرومی، هیچ دور افتاده‌ای و هیچ نادیده گرفته‌ای در ایرانمان نباشد. همکاران محترم، ما اینجا نیستیم که تنها به گفتگوهای سیاسی بپردازیم یا گله‌های سیاسی با هم بکنیم و یا حتی گاهی تقابل‌های سیاسی با هم بکنیم. ما اینجا هستیم تا به قلب چالش‌های کشور بزنیم، چالش‌هایی که از فقر و نابرابری‌های مختلف، از سردشدگی‌های اقتصادی اجتماعی، از دسترسی نابرابر به فرصت‌های زندگی ریشه می‌گیرند. عدالت در معنای گسترده‌اش باید به تمامی عرصه‌های زندگی مردم این سرزمین نفوذ کند، از عدالت آموزشی و اقتصادی گرفته تا عدالت جنسیتی و قومیتی و منطقه‌ای. ما نمی‌توانیم جامعه‌ای بسازیم که در آن فقط برخی از افراد خاص یا ویژه فرصت‌های برابرتری در دسترس داشته باشند. توانمندسازی جامعه، محرومیت زدایی و رفع فقر در ابعاد مختلف ستون‌های یک جامعه سالم و پایدارند. اگر یک کودک در گوشه‌ای از این سرزمین حق آموزش محروم شود، اگر خانواده‌ای در روستای دور افتاده به خاطر نبود امکانات پزشکی زندگیش را از دست بدهد، اگر جوانی به دلیل فقر از آینده محروم شود، ما به وظیفه انسانی، اخلاقی، حرفه‌ای و سیاسی خود خیانت کردیم. من رویایی دارم و رویا برای ایران آن است که هیچ کس از فرصت‌های زندگی، چه در روستا، چه در شهر، چه در مناطق محروم، چه در مرکز قدرت محروم نباشد. در اینجا باید هر فرد، هر قوم و هر گروه اجتماعی سهم خود را از عدالت و رفاه و توسعه دریافت کند. همکاران و متخصصان، ما در کشوری زندگی می‌کنیم که علی‌رغم ثروت‌های عظیمی که رتبه چهارم کشور جهان را داریم، در خلق واقعی پول در رتبه 24 جهانی ایستادیم و خلق واقعی این پول وظیفه اساسی همگی ماست که بایستی نسبت به آن تلاش لازم رو داشته باشیم. رفع محرومیت ها و توانمندسازی جوامع ملی وظیفه ایست که نه فقط به مسئولان بلکه به تمام متخصصان و نخبگان این سرزمین واگذار شده است. ما باید به زیر ساخت های اقتصادی اجتماعی، آموزشی و بهداشتی توجه کنیم، به خصوص در مناطقی که در طول تاریخ به خاطر دور افتادگی یا تبعیض در حاشیه ماندن. و من اعتقاد دارم آینده ایران از دل روستاها و از میان مردمان مناطق محروم زده تعیین خواهد شد. اینجا مسیری است که در آن ضعیف‌ترین ایرانی ها نیز آنقدر